بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترغى في السماء ولن نؤمن برغيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بعد از اینکه تحدی رو اعلام فرمود این چنین بیان داشت که ما هر مطلبی را که برای هدایت مردم لازم بود به هر روشی هم که معتبر بود ارائه کردیم، گاهی از راه مثل، گاهی از راه برهان، گاهی از راه قصه و مانند آن، اون چه لازم بود بیان کردیم. در سوره مبارکه بقره مانندون آمده است که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا بما فوقها، گاهی مثال پشه میزند، گاهی مثال عنکبوت میزند، گاهی مثال مگس میزند. این مثال ها هست، ما برای تفهیم مردم هیچ ابایی نداریم از ذکر مثل، چون قرآن یک کتاب علمی مثل حکمت، کلام، فقه و اصول نیست که فقط مفاهیم کلیه را برای علما تبیین کند. این نور است نه یک کتاب علمی. وقتی نور شد باید همه را روشن کند، هم مطالب برهانی برای حکما هست، هم مسائل فقهی برای فقها هست، هم مسائل اصولی برای اصولیون هست، هم مسائل حقوقی برای حقوقدان ها هست، هم داستان و قصص و امثال برای توده مردم، که برای توده مردم اگر اون معارف سودمند نیست این امثال سودمند باشد. و همون مطلب برهانی را که برای اهل حکمت نافع است برای توده مردم به صورت مثل ذکر میکند. اگر انشاءالله به اون آیه رسیدیم که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسونه و رجلا سلما لرجل، اونگاه روشن خواهد شد که چقدر حکیمانه اون برهان سوره مبارکه انبیا را که برهان تمام است، همون لوکان فیه ما آلهتون لله لفسدتا، همون برهان وزین عقلی که به تعبیر خودش قول صغیر است اون را به صورت مثل برای توده مردم شفاف شد. همه قیودی که در اون برهان معتبر است در این مثل تبیین فرمود. لذا فرمود ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. ما مطلبی رو الحمدلله فروگذار نکردم که کسی بگوید من این رو نمیفهمم. درست است که مطالب اصولی هست، اون بر اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر استقلالی ارتباطی و احکام تکلیفی و احکام وضعی و اینا رو خوب توده مردم نمیفهمند، اصولیون میفهمند. ولی همون مضمون ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا را که اصولی تحقیق میکند با مثل ها و قصه ها و داستان برای توده مردم بیان فرمود. فبود ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، گاهی تشبیه معقول به محسوس است، گاهی تشبیه متخیل به محسوس است به مانند آن. ولی بسیاری از مردم ابا کردن، برای اینکه اینا گرفتار حسن، ما اینها رو به ماورای حس دعوت میکنیم، ما یه حرف جدیدی آوردیم، این حرف نه در مشرق بود نه در مغرب، الانم نه در مشرق هست نه در مغرب، که انسان مرگ را میمیراند نه اینکه مرگ انسان را بمیراند. ما این که فائق بر مرگیم، این مطلب برای همیشه تازه است، نه در مشرق این فکر است نه در مغرب این فکر است، نه در مشرق این فکر بود نه در مغرب این فکر بود. همه خیال میکنه انسان که میمیره تمام میشه. این دین است که فرمون کل نفس ذائقه الموت لا کل نفس یذوقه الموت، نه اینکه مرگ رو میچشه، بلکه انسان این مرگ رو میچشه و هضم میکنه و میشه ابدی. خب این حرف نو برای همیشه نو است و این مرگ وقتی هضم شدنی است، عامل پویایی است. خب اون تو مسئله توفی جمع آیات مشخص شد. اونا مبدع فاعلی هم ذات اقدس اله به همین 7 میلیارد مرگم هست، 7 میلیارد حیاتم هست. این 7 میلیارد افرادی که الان زنده هم 7 میلیارد کاسه به نام کاسه مرگ را می چشند و از بین می برند، به خودشون ثابت می شوند. تنتقلون من دار الی دار. اگر چون چه انسان مسافر است، مرگ به معنای حتی اونهایی هم که معاد را قائلند، کسانی که تابع انبیای قبلی بودند معاد را هم قابل قائل بودند و الان هم خیلی هستند که معاد را هم قائلند، لکن این حرف نوع قرآن برایشون روشن نیست. اینا میگن انسان میمیره بعد دوباره ذات اقدس راه را زنده میکنه. اینم که اونایی که منکر معادن و آزرده که میگن انسان با مرگ نابود میشه، اونام که معتقده به معادن میگوین انسان میمیره نابود میشه دوباره ذات اقدس را ایجاد میکنه. اما قرآن کریم میگه این چنین نیست، مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست. این متحرک که پویاست، لحظه به لحظه در سیر و حرکت و سلوک است، الی لقاء الله. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. نه اینکه وسطا معدوم میشی دوباره ما تو رو زنده میکنی، عدمی در کار نیست. یه مسافر وقتی منتقل میشه از یه شهری به شهر دیگر، از یک منطقه به منطقه دیگر، یه عدم و فقدان و غیبت نسبی است، یه ولادت نسبی هم هست، یه مهاجرت نسبی هم هست. از اینجا غیبت میکند و هجرت، وارد سرزمین دیگر میشود، نسبت به اونجا میلاد است و حضور. مرد به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست، که انسان میمیره نابود میشه دوباره خدا رو زنده میکنه. هم منکران معاد در غفلت بودن، هم معتقدان به معاد در غفلت بودن. این حرف نورا قرآن کریم آورده که انسان هرگز از بین نمیرود و از بین رفتن را از بین میبرد، یعنی مرگ را از بین میبرد. این را به صورتهای گوناگون فرمود. فرمود به من براهم برزخون الى یوم یبعثون. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. نه اینکه وسطا سالیان متمادی معدوم میشید دوباره برمیگردید. خب ظاهره این تعبیری که هر انسانی با کده و سیر حسیس و شدیدش شبان و روز در صدد لقای الهی است، ظاهرش اینه که دیگه وسطا عدمی در کار نیست دیگه. خب این مطالب را قرآن کریم هم با برهان ذکر فرمود، هم با مثل و قصه و داستان این رو تبیین کرد. اونا که دیگه انسان که حیوان نمیخورد که، اون بارها گفته شد. همونطوری که الان ما در دنیا این آکل و معکول برای ما جواب داده شد، در قیامت هم همینطور است. حالا در دنیا اگر کسی سرقت کرد در سن 20 سالگی و محکوم شد و محکمه هم برای محکمه ثابت شد که شرایط قطع دست هم حاصل است، این شخص سرقت کرد با همه اون شرایطی که باید برای او دست قطع کرد و حکم قطع دست هم داد. حالا این جوان سارقی که محکوم به قطعیت شد فرار کرد، در این فرار تصادف میکنه و دست او قطع میشه و دست دیگر عرض کنم که تلقیح میشه و فورا میچسبونند و این دست جدید هم میگیره و سالیان متمادی این شخص فرار میکنه و بعد 20 سال که این شخص به صورت 40 سالگی در آمده دستگیر میشه. حالا این شخص میتونه یا جهان میتونن بگن یا دیگران میتونن اعتراض بکنن که شما که میخواید این دست قطع کنید این دست اون دست نیست، یا دستی را که نفس بپذیره و جزء بدن قرار بده دست اوست و همین دست را قطع میکنه. تو طهارت ها تو وضو گرفتن ها همین طوره، اگر دست کافری را به دست مؤمن پیوند زدن این تا نگرفته خب آلوده است، اما وقتی گرفته دیگه پاک دیگه، اگه بگیره خب بوزو گرفتن با او صحیح هست، دستم تا در هر بدنی را که نفس وزیره اینه اوست. اونم انسان که کافر را نمیخوره، اونو که مشکل هست تو مسائل دنیاست. و اگر یک کسی مرد دیگه میشه جماد، الان کسی که میره قصابی گوشت تهیه میکنه انسان که حیوان رو نمیخوره، او بعد از ضعف دیگه حیوان نیست، این جمادیه. انسان گوسفند نمیخوره، گوشتش میخوره که جماده. برفرض آکل و معکول باشه مؤمن که کافر رو نمیخوره، اون که کافر بود با مرگ از بین رفت، این بدن که کافر نیست. به هر تقدیر این جریان که انسان مرگ را میراند با تعبیرات متعدد در قرآن کریم آمده. لذا فرمود چه در توحید، چه در معاد، چه در وحی نبوت، ما از هر راهی که ممکن بود بشر را روشن کردیم. برای حکما و فقها و اصولیون و علما برهان قام کردیم، برای دیگران قصه و مثل و امثال زاریسته کردیم تا اینکه اینها بپذیرن، ولی اکثری اینها گرفتار هستند و نمیپذیرن. خب در همین راستا مشرکان حجاز معجزه های پیشنهادی داشتن، اعجاز گاهی به همراه خود پیامبر می آید، بسی که وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم با قرآن آمده، وجود مبارک موسی کریم علیه السلام با عصا و ید بیضه آمده و مانند. گاهی معجزات اقتراحی است، یعنی پیشنهادی است که این هم حق است که اگر برای تو نبی هستی برای اثبات نبوتت برای ما یه معجزه بیاور، و این هم در صدد تحقیق حقا با این است. این گونه از معجزات عملی میشه، اما برخی از معجزات اقتراحی و پیشنهادی روی هوس مداری است، مثل اینکه مردم مکه به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که بالاخره اینجا سرزمین کشاورزی نیست، برای اینکه سنگلاخ است و زمین خشک است و ما چشمه و آبی نداریم و این کوها هم دامنه اطراف این کعبه را گرفته. خب شما یه کاری بکنید که چشمه های جوشانی پیدا بشه که ما بتوانیم کشاورزی کنیم. این یکی. اونم برای ما، چون کسی که نظیر همه این مشرکان جاهلی گرفتار اسراف و اعتراف بودن، نگفتم توی چشمه به جوشان. اینا فکرشون هم این است که برای ما این کار را بکن. تفجر لنا من الارض ینبوعا. خب اگر کسی در صدد تحقیق است دیگه فرق نمی‌کنه چه لنا باشه چه لکه باشه چه غیر باشه، اما اونا گفتن نه، لنا برای ما این کار را بکن. اگر برای ما این کار را نکردی باید توی جز سرمایدارها باشی، مثلا باغ انگور، باغ خرما، این آب با چشمه ها با نهرها داشته باشی که این منصب نبوت به تو بیاید. خب تو که دستت خالیه، تو که متمکن و سرمایدار نیستی، چگونه میتوانی همچه سمتی را ادعا کنی؟ اینها ارزش را رو همون مسئله تکاثر میدونستن. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ارزش در مدار کوثر است و نه تکاثر. من کوثر آوردم، شما به دنبال تکاثر میگردید، اون نیست جایی که باید طی کرد. گفتن اگر این نشد اون نشد، حالا یا در دفعات گوناگون این پیشنهادها رو میدادن یا اشخاص گوناگون این پیشنهادهای گوناگون رو میدادن یا نه جمعاً نشستن و این پیشنهادها رو یک جا طرح کردن، هر سه فرضش ممکن است. گفتن اگر اینها نشد، تو قبلاً ما را تهدید کردی که از آسمان بلایی نازل می شود، قطعه هایی از آسمان می آید، این شهاب سنگ های بزرگ، این قطعه من از سماست، این کسفن من از سماست. اگر چون جه فرمود این نجوم رجوم شیاطین است، همه این شهاب باران ها تیر است، می تواند کسی را بسوزاند، یا این شهاب سنگ های بزرگ می تواند کسی را از پادر بیاورد. همونطور که بین باران از آسمان است، این شهاب ها هم از آسمان است، این شهاب سنگ ها هم از آسمان است. نه یعنی خود کره مریخ مثلا بیفته تو زمین، این که معیار نیست. اگر گفتن باران از آسمان است، این از جهت بالاست، شهاب ها از بالاست، این سنگ ها هم از بالاست. اگر این کارهای جاذبه دار نشود، اون کارهای دافعه دار را انجام بده. اگر اینها را نکردی، فرشته ها یا خدا را در رو در روی ما قرار بده که ما اینها را ببینیم، اون هم گواهی بدن به رسالت تو تا ما رسالتت را بپذیریم. این نشود، باید بری به آسمون ها و کتابی برای ما نازل بکنی، نه برای خودت. تو الان یه کتابی داری، میگه در کتاب من این مطالب ثبت است، او رو ما باور نمی کنیم. یه کتابی برای ما نازل بکنی که در اون کتاب نوشته باشه که تو پیامبری. اینا پیشنهادهای اقتراحی هوس مدارانه مشرکان حجاز بود. ذات اقدس اله اینها رو نهنه که پس از دیگری نقل کرد، فقط به اینکه اولا شما رسول رو باید بشناسید. رسول یک عبد سالک صالح است که به اذن ذات اقدس اله هر چرا که بخواهد خدا بو عطا میکنه، نه اینکه خودش قادر به ذات باشد تا هر پیشنهادی که شما دادید بدون اذن خدا هم او بتواند انجام بدهد. گذشته از اینکه بسیار از معجزات را انجام دادن شما نکول کردید، همون قصه‌ای که وجود بارکه است امیر در خطبه قاصعه دارد و مرحوم سید رضی رضوان الله عنه در نهج البلاغه نقل کرده است، همین قبیل دیگه. خب فهمود که وقالو این نقل ها معجزه است، گرچه اون منقول معجزه نیست و منقول ان هم آدم های عادی هست. قرآن کریم حرف کفار رو نقل کرد، مشرکان رو نقل کرد، منافقان رو نقل کرد، کسانی که عربی سخن میگفتن حرف اونها نقل کرد، کسانی که عبری یا سریانی سخن میگفتن نقل کرد، کسانی که فارسی نقل میکرد حرف اونها نقل کرد. اما این نقل عربی مبین است، گرچه اون گوینده به صورت عبری یا سریانی گفته است. این نقل معجزه آساست که چیزی از او فوت نشده، با صداقت است، با امانت است، با فصاحت است، با بلاغت است، با رعایت همه شؤون ادبی است، و ولو گوینده اون کلام نتواند چین حرف بزند. و قالوا لن نؤمن لك، با لن تأکید نه تعبید، لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، چون فجر متعدی است، چشمه جوشانی که آب او هرگز خشک نمی شود، یه همچه چشمه رو باید برای ما از زمین بجوشانی. اگر می گفتن تفجر من الارض ينبوعا، این معلوم میشه که به فکر اصل اعجاز بودن. اما این لنا گفتنشون برای آن است که نفع مادی هم از این راه که نصیبشون بشود. این یکی. او اگر برای ما کار نکردی، او تکون لک جنتون من نخیل و عنب، یا باقی برای تو باشد، باغ خرما یا باغ انگور، که بشی سرمایدار و این سمت برای تو شایسته باشد، کف این سمت باشد. نه تنها باغ خرما یا انگور داشته باشی، بلکه بتوانی لابلای این درخت های با انگور یا خرما نهرهای فراوانی را جاری کنی. فتفجر الانهار خلال اون جنت تفجیرا. این تفسیری که باب تفعیل است، هم کثرت را میرساند هم شدت را. این یک. تأکیدش هم با مفعول مطلق تفجیرا تأیید میکند این رو. دو، لذا در اونجا سخن از تفجر لنا من الارض ينبوعا است، اما اینجا چون باغ است و دائما به آب احتیاج دارد و آب فراوان را میخواد و باغ انار است و باغ خرما است و باغ انگور است و باید خلال همه این درختها را آب بگیره، تفجیر را به کار برده است. اینا سبقه تشویقی دارد. او تسقط السماء علینا كما تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا. این کسف جمع کسفه است، مثل قطع جمع قطعه است، که کسف و کسفه مثل قطع و قطعه است. این کما زعمت، همونطوری که دیگران هم فرمودند، ارشاد به این است که اونچه در سوره مبارک سبع آمده اون را عملی کنید. گویا سوره مبارک سبع، این بخش از سوره سبع قبل از سوره مبارکه اسراء یا این بخش از اسراء نازل شده است. در سوره سبع آیه 9 به این صورت است: افلم یروا الی ما بین ایدیهم بما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض. ما یا خسف الارض را بیان تحویل میکنیم، اون طوری که در باره قارون این کار را کردیم که خسفنا بهی بداره الارض، این در باره قارون است. او نسقط از سماء علیهم کسفر من از سماء، یا گوشه های از آسمان را بر سر اینها خراب میکنیم. این گوشه های از آسمان نه یعنی این کرات میان پایین، همین شهاب سنگ ها، همین این شهاب و نیازک، اینا هم از آسمان میاد، همونطوری که باران از آسمان میاد. در سوره بارکه نور دارد که ما از کوههای آسمانی تگرگ میفرستیم، من جبال فیها من برد، برد همین تگرگه. هم ما از کوههای آسمان، نه که اونجا کوهی باشه و سلسله جبال باشه، این ابرهای باردار شبیه کوه رو میگن کوه آسمانی، از اینها ما تگرگ میفرستیم. من جبال فیها من برد، یعنی این تگرگا را ما از کوههای آسمانی میفرستیم. هر چی که از قسمت بالا پایین بیاد آسمان ماست دیگر. خب این شهاب و نیازک از این قبیل است، این شهاب سنگ ها از این قبیل است. در سوره که سبع که فرمود اون نسقط علیهم کسفا من السما، یه تهدیدی بود که اینا گویا سابقه داشتن. در آیه محل بحث به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردند که شما ما را تهدید کردید به اینکه گوشی از آسمان بر سر ما ویران می شود، یا اون کار را بکن، او تسقط از سماء کما زعمت علینا کسفا، یا این کارها را نکردی معاذ الله خدا و فرشته ها را رو در روی ما قرار بده که ما اون را ببینیم. قبیل و مقابل مثل عشیر و معاشر است. مقابل یعنی آدم در قبله خود، در برابر خود، پیش روی خود ببینه. قبیل هم همینطور است. یه وقت میگن قبیله یعنی گروه، یه وقت میگن قبیل یعنی اون چه که در مقابل آدم قرار گرفته. فرشته ها را در مقابل ما حاضر بکن، الله را معاذ الله در قبال ما، در مقابل ما حاضر بکن. این تفکر تشبیهی و تقسیمی در حجاز بود. در سوره مبارکه فرقان مشابه مطلب آمده، آیه 21 سوره مبارکه 21-22 این است که وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه. خب اگه ملائکه بر تو نازل میشه، بر ما هم نازل بشه. اون نرا ربنا، یا خدا را ببینیم. همون طوری که بنی اسرائیل از مشهد مبارک موسی کلیم سلام الله علیه تقاضای بیجا داشتن، گفتن لن نؤمن لک حتی نرا الله جهرتن، یا ما گفتن ارنا الله جهرتن، اینا هم گفتن او نرا ربنا. جوابی که ذات اقدس اله در سوره فرقان آیه 21 و 22 به اینها داد این است: لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. چه چیزهایی را میخوان؟ مگر بشر میتونه بشر عادی ملائکه رو ببینه؟ دو تا خواسته داشتید، گفتید یا فرشته ها رو ببینیم یا خدا را. فرشته ها با چشم ملکی دیده نمیشه، با چشم دنیایی دیده نمیشه. وقتی وارد برزخ شدید، در اون حال، در حال احتضار، در حال مرگ، در حال انتقال به برزخ، در اون حال میبینی. اما خب اون حال به شما سخت میگذرد. اما خدا که اصلا دیدنی نیست، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت یک، نه در خواب، نه در بیداری دو، از او صورت ندارد. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین. اون روز دیگه برای شما روز خوشی نیست، میبینید اما با سختی میبینید. همونطوری که یذبون وجوه هم و ادبار ها، اینا با فشار جون دادن از دنیا با وارد برزخ میشن. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا مهجورا، یعنی ممنوع، من ان ممنوع، ما از شما ممنوع باشیم، شما از ما ممنوع باشید، رابطه نداشته باشیم. درباره ذات اقدس اله هم که سوره مبارکه انعام گذشت که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف خبیر، این جمع است و عام است و مطلق است، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در معاد، چه در خواب، چه در بیداری. بنابراین ذات اقدس اله به این خواستهشون در جای دیگر جواب قاطع عطا مرحمت کرد. او تعتیه بالله و الملائکته قبیلا، که مقابل هم باشه یکدیگر ببینیم اونها رو. او یکون لکه بیتون من زخرفین، این رو دوباره برگردن به همون نظام اشرافی و تکاثرگری که این با سرمایدار باشه تا بتواند پیامبر باشه. یه خانه از طلا داشته باشی، یا یعنی خانه‌ای که گنج خانه باشه، یک، یا از طلا ساخته باشه، دو، یا مذهب و مزین به ذهب باشه، سه، به هر وسیله هست بیت از زخرف ساقط صادق است. او ترقا فی السما، یا بری تو آسمان، نه ال السما، تو متن آسمان ها سفر کنی، رقی کنی. اما این چنین نیست که خودت بگی من رفتم اونجا و ما باور کنیم. باید بری از اونجا یه کتابی برای ما بیاری، نه برای خودت. باید بری یه کتاب بیاری دو، اونم برای ما سه. در اون کتاب نوشته باشه تو پیامبری چهار، که کتاب برای ما باشه. او ترقا فی السماعه ولن نؤمن لرقی، یک رقا معمولا استعمال نشده، رقی استعمال شده، این ترقی در آسمان. لرقی که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، نه اینکه برای تو کتابی نازل بشه تو تلاوت بکنی، نخیر، برای ما نازل بکنی کتابی که ما او رو بخونیم و در اون کتاب نوشته باش که تو پیامبری. مثلا اونگاه ذات اقدس اله در جواب فرمود به اینها بگو اولا قول سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، این چیزایی که میخوایی مگر اختیار من است؟ اگر ذات اقدس اله بخواد همه اینها انجام میشه به استثناء اونا که محال است. خب ملائکه رو شما نمیتونید ببینید، خدا هم که اصلا دیدنی نیست. خب جواب مبسوطش رو ذات اقدس اله بعدن ارائه میکنه. اما این سوالهایی که شده، نیاز به روایت برای آن است که هم شرح آیات است، تفسیر آیات است، تحریر آیات است، یک هم شامل امور جزئی است. به امور جزئی را عقل، نه عقل تجربی میتواند درک کند، نه عقل تجریدی. اگر امور جزئی نظیر امور محسوسه باشد، این رو عقل تجربی در علوم طبیعی درک میکند. اما اگر امور جزئی باشد مربوط به گذشته یا مربوط به آینده که غیب است، درجات بهش چنینه، درجات جهنم چنانه، برزخ این چنینه، سرات و میزان و تطایر و کتب و انتاق و جواره چنینه، اینها را امکانش و عقل میفهمد. اما کیفیتش این امور جزئی نه عقل تجربی راه دارد که نظیر آزمایشگاه ها حل کنه، نه عقل تجریدی، برای اینکه جزئی است عقل تجریدی دسترسی نداره، چاره جز روایات نیست. این یک. روایات چه در مسائل تفسیری چه در مسائل فقهی و اصولی حجت است، این دو. منتها درباره روایات فقهی این بزرگان ما واقعا سعیش و مشغول باشد، با نوشتن رجال و درایه بسیاری از مشکلات فقه حل شده است. ما در بحث‌های فقهی الحمدلله مشکلی به اون صورت نیست. همه این ضوابط را این بزرگان چه در رجال چه در درایه مشخص کردند. اما اون جایی که کمتر کار شده، مثل روایات مقتل، مثل روایات اخلاق، مثل روایات تاریخ، مثل روایات تفسیر، اینا ببینید غالبا کم رو اینا کار شده. اگر یه روایت مرسلی بود، همونطوری که در فقه معتبر نیست، در جای دیگه معتبر نیست. نه اینکه روایت در تفسیر معتبر نباشه، روایت چه در تفسیر باشه چه در فقه باشه چه در اصول باشه، هر جا اگر معتبر بود واجد شرایط بود حجت است، اگر نبود حجت نیست. منتها در فقه و اصول خیلی کار شده، در اینجا کمتر کار شده. اینم یه مطلب. درباره قرب فرائض، اون چی که در کتاب شریف بهار امثال بهار هست، اینی که انسان با انجام فرائض به خدا نزدیک میشه. این قرب فرائض مصطلح اهل معرفت نیست. اون قرب فرائضی که اونها میگوین این است که انسان به ذات اقدس اله در سایه اعمال واجب به قدری نزدیک میشود که میشود لسان الله، عین الله، ید الله و مانند آن. به صورت اصل کلی اونی که تو کتابهای اهل معرفت هست اینه. به صورت شخصی درباره هست امیر یا احمدی علیه السلام وارد شده، اما به صورت اصل کلی همونطوری که شیعه ها و سنی ها در قرب نوافل با روایات صحیح و معتبر از معصومین علیه السلام نقل کردن که انسان در سایه نوافل به قربی میرسد که ذات اقدس اله مجاری ادراکی و تحریکی او میشود، یه همچه معنای مقابل قرب نوافل در قرب فرائض کتاب های اهل معرفت دارد. اما سند روایی ما نداریم. عقلم هیچ راهی ندارد برای درک کردن این مطلب. عقل میگوید یک کسی که فرائضش انجام داد متقرب به الله میشود و ذات اقدس اله هم به او پاداش میدهد. اگر جز مقربین شد کتاب ابرار را مشاهده میکند، روح و ریحان میشود. این چیزهایی که ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود از چشمه اختصاصی میخورد که اون چشمه خالصش مال مقربین است، ولی ابرار اگر بخواهن از اون چشمه بخورن این چنین نیست که خالص اون چشمه را قده قده بینا بدن، یه مقداری از چشمه مقربین میگیرن تو چشمه ابرار ممزوج میکنن یه قده به اینها میدن. این که در مزاجه من تسنیم، یعنی خود تسنیم را به ابرار نمیدن، خالص تسنیم مال مقربینه. یا مزاجه من کافور، یعنی خود چشمه کافور رو به ابرار نمیدن، این کافور چشمه کافور مال مقربینه، مقداری از اون را ممزوج میکنن در آب چشمه های دیگر که ممزوج شدهش را به ابرار میدن. اینا رو قرآن کریم بیان فرمود. اما حالا انسان در سایه قرب فرائض میشود لسان الله عین الله، این رو نه عقل میتواند ثابت کند نه نقل معتبر داشتیم. اگر البته هنوز باید فحص ادامه پیدا کند، اگر اون فحص بشه انشاءالله شاید نقل معتبر پیدا بشه. خب پس عمده قرب فرائض به اصطلاح اهل عرفان است، نه قرب فرائض معنی تقرب الله. خب بعد او معلوم هست. مطلب دیگه این که خدای سبحان خلیفه انسان هست، چون که وکیل انسان هم هست، اما این قرب فرائض ثابت نمی کنه. این دعای نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه هست که انسان وقتی مسافرت میکنه اون داره بخونه، اللهم انت صاحب السفر و انت الخلیفه فی الارض لا یجمعهم غیره، لند المستصحب لا یکون مستخلفا و المستخلف لا یکون مستصحبا. این رو مستحب به انسان در موقع سفر بخونه، بگه خدایا من زن و بچه هم با تو سپردم، تو هم همراه منی در سفر، هم جانشین منی پیش در بچه ها، به این کار فقط از تو ساخته است. برای اینکه کسی که با ماست پیش در بچه های ما نیست، کسی که پیش زن و بچه ماست با ما نیست. ولا یجمعهما غیره، بلکه لعند المستصحب که لا یکن مستخلفا و المستخلف که لا یکن مستصحبا. ما تو را خلیفه خود قرار دادیم، به تو توکل کردیم، این جزء سنن سفر هست، تو نهج البلاغه هم هست اینا. خب یعنی ما به تو توکل کردیم، نه اینکه حالا ما زبان تو ایم، ما ید تو ایم. توکل بر خدا، خدا را خلیفه قرار دادن، چون که خود انسان هم خلیفت الله هست، اینا معیارهای خاصی دارد. اون امور جزئی که در قرب فرائض است با این امور با این عناوین هیچ کدوم حل نمی شود. حالا اگر انشاءالله روایت معتبری پیدا کردیم که قرب فرائض رو ثابت کند نأخذ به. والحمدلله رب العالمین.